بله استاد صدا میاد.
صدا هست؟
بله استاد صدا هست.
خوب به سلامتی انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث تنبیهات اجازه رو داشتیم میگفتیم، ظاهرا اینجوری که دوستان پیغام گذاشته بودن اواخر جلسه گذشته صدا قطع شده کلا و حرفای ما هم هدر رفته. خب بحث اولمون، تنبیه اول تنبیه ساده ای بود. مسئله تنبیه اول این بود که آیا اختلاف در کشف و نقل ناشی از یک اختلاف لغوی در معنای اجازه است یا ناشی از چیز دیگری است؟ برای اینکه صورت سوال معلوم تر بشه، دیروز گفتیم اختلاف در کشف و نقل میتونه به یکی از این سه دلیل باشه. یک، مالک روز چهارشنبه اومده عقد رو اجازه داده، منتها کاشفی ها و ناقلی ها اختلافشون در اینه که او که اجازه داد منهین العقد را اجازه داد یا منهین الاجازه را، و علت اختلافشون هم اینه که معنی کلمه اجازه معلوم نیست. نمیدونن کلمه اجازه شامل تأیید آثار منهین العقد می شود یا آثار منهین الاجازه. این یک احتماله. احتمال دوم اینه که اختلاف همین جوری باشه، منشأش هم همین باشه، منتها مشکل معنای وضعی کلمه اجازه نباشه بلکه انصراف کلمه اجازه باشه. نقلی ها میگن درسته که کلمه اجازه اطلاق داره ولی منصرف است به آثار بعد الاجازه، اما کشفی ها میگن کلمه اجازه مطلق گفته من اجازه دادم و اجازه مطلق، اجازه شامل آثار منهین العقد تا منهین الاجازه و بعدش هم میشه. مرحوم شیخ میگه منشأ اختلاف این دوتا نیست، چون اصولیون فقها اختلافی در معنای کلمه اجازه و منصرفان الیه کلمه اجازه و اطلاق کلمه اجازهی که مالک در روز چهارشنبه استعمال کرده ندارن. اختلاف در اینه که یکی از این دوتا از فقها به دلیل اوفو بالعقود حساس ترند، یکی دیگرشون به دلیل تجارت ترازن حساس ترند. اونایی که به اوفو بالعقود حساس ترند میگن آقا چهارشنبه اجازه داده که داده، عقد روز شنبه منعقد شده و اوفو بالعقود میگه به عقدت وفادار باش. و آثار عقد از اول مترتب میشه. اما اونایی که به تجارت انترازن حساس دارن میگن لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، و طیب نفس از کی شروع شده؟ طیب نفس از روز چهارشنبه شروع شده. خب حالا که یک منشأ معلوم شد، این به چه درد ما میخورد که منشأ رو معلوم کنیم؟ مرحوم شیخ میگیم به این درد ما میخوره که منشأ رو معلوم کنیم که شاید یک اجازه دهنده، یک مجیزی در روز چهارشنبه که اومد اجازه بده اصلا خودش تصریح کرد، گفت من اجازه میدهم ولی آثار منهین وو عقد رو اجازه میدهم. یک اجازه دهنده دوم شماره دویی هم پیدا شده در یک عقد فضولی شماره دویی، اونم گفته من اجازه میدهم اما منهین امروز اجازه را اجازه میدهم نه منهین عقد را. حالا آیا کاشفی ها و ناقلی ها با این دوتا معجزه‌ای که این دو جور اجازه رو دادن مشکلی دارن یا ندارن؟ خب معلومه دوستان، اگر منشأ اختلاف یک منشأ اختلاف لغوی بود، اینجور جایی مشکل حل بود، چون ما نمیدونستیم مقصود آقای معجز چی بوده. اینجا آقای معجز زحمت کشیده و خودش مقصود خودش رو مشخص کرده. معجز یک گفته من منهین عقد رو اجازه میدم، اون معجز دو هم گفته من منهین اجازه رو اجازه میدم. مشکل ما این بود که نمیدونستیم مراد از اجازه چیه و اینجا حل شد. ولی خب ما گفتیم مسئله این نیست، ریشته نزاع به این که نقلی ها و کشفی ها معنی کلمه اجازه رو نمیدانند بر نمیگشته، ریشه نزاع به چیز دیگه برمیگشته. خب به چی برمیگشته؟ گفتیم به ادله برمیگشته. خب حالا کشفی ها و نقلی ها میخوان چی بگن؟ مرحوم شیخ میگه کشفی ها و نقلی ها والله نمیدونیم، ممکنه قائل به صحت این اجازه باشن، ممکنه قائل به بطلان این اجازه باشن. در واقع معجز، خوب دقت کنید، معجز شماره یک که عقد رو منهین وقوع تایید کرده با نقلی ها مشکل داره، با کشفی ها مشکل نداره. کشفی ها میگه ما همینو میگفتیم، اما نقلی هایی که گفته بودن ما به خاطر ادله رضا شنبه چهارشنبه به بعد رو مؤثر میدونیم، نقلی ها میگن یعنی که تو رفتی از اونجا اجازه میدی؟ اصلا دست تو نیست که از اونجا اجازه بدی، دست تو یه معجز نیست که از روز شنبه اجازه بدی. روز شنبه یک عقدی انجام شده بدون اجازه. نقلی ها ممکنه اینجوری بگن، ممکنه هم هست بگن آقا نه، مشکل ما رضایت بود، رضایت لاحقا هم بیاد مشکل رو حل میکنه، فرقی نمیکنه. اما با معجز شماره دو کشفی ها مشکل داره، نقلی ها مشکل ندارن. معجز شماره دو گفته بود من از روز چهارشنبه از منهین اجازه را اجازه میدم آثار مترتب بشه. خب نقلی ها میگن خب جانا سخن از زبان ما میگویی، ما هم همینو میگیم. اما کشفی ها میگن نه آقا شما عقد از اونجا انجام دادی. مرحوم شیخ میگه کشفی هایی هم که با ایشون مشکل دارن باز دو احتمال میتونن بدن، یعنی دو وجه میتونن بگن اجازهش صحیحه، ممکنه بگن اجازهش صحیح نیست. اگر بخوام بگن اجازهش صحیحه، میگن آقا متعلق اجازه مضمون عقده، عقد انجام شده، متعلق اجازه هم اینه که من اون عقد انجام شده رو دارای آثار میدونم، اونجوری میگیم خب صحیحه دیگه. اما اگر بخوام بگن باطله، میگن اجازه در برابر احکام ادله است، ادله به تو حق صدورش این اجازه ای رو نمیدن. لذا مرحوم شیخ میفرماید که اگر چنین چیزی بگه آقای معجز، حالا یا بسید که معجز شماره یکی که معجز شماره دو، در این که اجازهش صحیح هست یا نیست دو احتمال جایزه، دو احتمال وجود داره. از ثانی اما تنبیه دوم، تنبیه دوم دوستان دقت کنید تا ما، تنبیه سختی نیست، بحثش بحث ساده ایه، از روی متن تونتون بخونیم و پیش بریم که جلو بیفتیم یه مقدار. این روزا جلسات اخیر یه جاهای بحثمون سخت بود، کم حجم پیش رفتیم. بحث کلی تنبیه ثانی در اینه که اجازه رو اومده با عقد مقایسه کرده. اگر یادتون باشه این بحث در اول بیگ وجود داشت که آیا عقد رو میشه بدون لفظ انجام داد یا نمیشه بدون لفظ انجام داد. حالا همون دعوا اینجا هم وجود داره که آیا اجازه رو میشه بدون لفظ انجام داد یا نمیشه انجام داد. مثلا اگر من یه ماشینی فروختم به شما ولی شما خودت مشتری نبودید، برادرت مشتری بوده، فضولاً از طرف شما عقد انجام داده، خب شما هم اومدی ماشین رو دیدی و سوار شدی رفتی مسافرت طولانی بدون این کسی بگی اجاز، تو رفتی دنبال کارهای سند ماشین، ماشین سند ماشین رو بزنی به اسم خودت، پلاک ماشین رو عوض کنی، خب این فعلها کاشف از اینه که شما عقد رو قبول کردی دیگه، اما کلمه اجاز تو نگفتی. آیا این فعلها کاشف از رضا هست یا نیست؟ این فعل‌ها به معنی اجازه هست یا نیست؟ دوستان کارهایی مثل اجازه، ابراء، طلاق، ابراء این که من به شما بدهکارم شما من برای ذمه میخوای بکنی، اینا انشاء از قبیل ایقاع و نیاز به چی داره؟ نیاز به صیغه داره. بحث بر سر اینه که آیا این کارا رو میشه بدون لفظ انجام داد یا نمیشه بدون لفظ انجام داد، یا حتما باید نیاز به لفظ داره. بحث ثانی بر سر اینه، تنبیه ثانی. خب عبارت رو پیش بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی انه یشترط الاجازه ان یکون باللفظ الدال علیه علی وجه صراحت الوفیه. اولا در اجازه شرطه که لفظی به کار بره که صراحت عرفی داشته باشه، مثل امزیتو، اجزتو، انفذتو، رزیتو و شبه ذلک. و ظاهر روایت بارقی وقوعها بالکنایه. اولین مطلب اینه که آیا بالکنایه انجام میشه یا نمیشه. ما در عقد خود عقود گفتیم که عقود با کنایه انجام نمیشه، عقود با بیان مجازی انجام نمیشه. یعنی شما نمیتونید در اجاره بگید بعت و منافع هذا البيت، به جایی که بگید اجرت هذا البيت. این مجازگوییه و مجازگویی در عقود درست نیست. در نکاح مثلا زن بگه بعت و بزعی، اینا درست نیست. مرحوم شیخ میگه که شرط کردن که صریح باشد. پس اول بحث لفظ و فعل و اینا نیست، اول بحث صراحت و کنایه است. چون میگه شرط کردن که صریح باشه. خب صریح باشه کنارش بنویسید، یعنی بیان کنایی قبول نیست. بیان کنایی میتونه چی باشه؟ من بیام ببینم برادرم برای من یه ماشین خریده و من بگم که برادر خیلی متشکرم ازت، زحمت کشیدی برای من. خب همین که میگم زحمت کشیدی برای من، خیلی متشکرم ازت، یعنی که کارشو قبول دارم دیگه، شرایطی که برای من انجام داده قبول دارم. آیا این کافیه؟ مرحوم شیخ میگه اول شرط کردن که لفظی باشه، در حالی که واو و ظاهر رو واو حالیه بگیم، در حالی که ظاهر روایت بارقی وقوع بالکنایه است، یعنی کفایت کنایه است. و لیس ببعید اذا اتکل علیه عرفا، و بعید هم نیست که ما در اجازه اینو درست بدونیم، منتها اگر عرف بتونه اینو به عنوان اجازه بپذیره. اتکل علیه عرفا یعنی عرف به عنوان اجازه به این اکتفا کنه. اگه عرف بگه این کافیه به عنوان اجازه ما قبول میکنیم، نه که عرف بگه این دلالت بر اجازه میکنه. ها دو چیز دوستان نگاه کنیم، یکی این که عرف بگه آقا عبارت خیلی ممنون کاشف از اینه که این آقا راضیه، کاشف از اینه که اجازه داده. این یکی این که عقلا بگن چون این اجازه ای در صحت عقود فضولی مؤثر است، تو کله یعنی این، یعنی دومی رو میگه. پس یه وقت اینه که آیا برادر خیلی ممنون برای من زحمت کشیدی دلالت بر اجازه میکند یا نه، یه وقت بحث بر سر اینه که اگر دلالت میکند چون این اجازه ای مصحح و مکمل و متمم عقد فضولی هست یا نیست. اینجا بحث بر سر دومیه. میگه و ظاهر ان الفعل الکاشف عرفا عن الرضا بالعقد هم کافن که تصرف استمه. خب اون تموم شد. حالا اگر کنایی نگفت بلکه یک کاری انجام داد، من ظاهر روایت عربه بارقی رو نگفتم، دوستان ظاهر روایت عربه بارقی اینه که پیامبر نفرمود که من معامله تو را اجازه دادم، فرمود بارک الله فی صفقت یمینک، خدا بهت برکت بده. همین که میگه خدا بهت برکت میده، دعای برکت کنایه از رضایت به معامله است. دعای برکت کنایه از رضایت به معامله است. خب اون تموم. حالا وارد بحث جدید بشیم. درسته کنایی رو آقای شیخ گفتی اگر عقلا بیان کنایی را متمم کافی برای عقد بدانند این بس، اما فعل چی؟ اینجا دیگه بحث بر سر این نیست که من اومدم دیدم برادرم یک ماشین برای من خریده، بهش گفتم برادر خیلی ممنون برام زحمت کشیدی. نه، بحث بر سر اینه که من دیدم برادرم یه ماشین برام خریده، رفتم پلاکش عوض کردم، رفتم دنبال کارهای سندش. آیا این که من رفتم پلاک ماشین رو زدم به اسم خودم، این کاشف از این هست که من معامله رو پذیرفتم یا نیست؟ یعنی فعل انجام دادم، برادرم یه اسب برای من خریده، من سوار اسب شدم رفتم قندهار. و ظاهر ان الفعل الکاشف عرفا عن الرضا بالعقد کافن کتمن، ظاهر اینه که فعلی که عرفا کاشف از رضای عقد باشه، عرف یا این که این کار انجام میده معلومه عقل قبول کرده. خیلی یه وقت من اسب سوار میشم یه دور میزنم ببینم اسب چجور اسبیه، این معلوم نیست. عرف نمیگه این معامله رو پذیرفته، میگه تازه داره اختبار میکنه. اما یه وقت نه، من سوار میشم اسب و میگم قندهار، یعنی که دیگه اسب مال خودم میدونم که باش رفتم قندهار. پس از ظاهر ان الفعل الکاشف عرفا عن الرضا بالعقد کافی که تصرف الثمن. و منه، یعنی یک نوعی از این فعل که کاشف از تصرفه، اینه که من اصلا برام بفروشم، برادر من برای من اسب خریده، من هنوز نگفتم برادر معامله رو قبول دارم، اسب برداشتم بردم تو بازار اسب فروش ها فروختم بهش. و منه اجازت البیع الواقع علیه. حالا یا اینکه اگر کسی بر من برد فروخت، مثل عربه بارقی که برد بر من اجازه دادم، فروش دوم اجازه دادم، معلوم میشه فروش اول رو خرید اول رو قبول کردم، و که تمکین زوجه من دخول به ها از زوجت فضوله، مثل یه زوجه ای رو خواهرش یا برادرش یا مادرش به عقد یه مردی در آورده و اون میره تمکین از مواقعه میکنه، تمکین از مواقعه میکنه، این حق قبول داره. کم صرح به العلامه ایزن مرحوم شیخ میگه که من نظر خودم اینه، نظر خودم اینه که هم اجازه رو بالکنایه میشه داد، هم اجازه رو میشه به وسیله فعل داد مثلا بدون لفظ. حالا ربما یحکی ان بعضن اعتبار اللفظ، ولی خب حکایت شده که بعضی قائل بودن که نه حتما باید از قبیل ایقاعات است، از قبیل یک انشاءه و حتما باید چی باشه؟ حتما باید برای لفظ باشه. و ربما یحکی ان بعضن اعتبار اللفظ بل نسب الی صریح جماعت و ظاهر آخرین و فی النسبت نظرون، گاه حکایت شده از بعضی ها که لفظ معتبر است، بلکه نسبت داده شده به صریح جماعتی و ظاهر جماعتی دیگر. میگه من در نسبت شک دارم، بعید میدونم که نسبت این حرف به بعض بزرگان درست باشه. اما خب استدلال هایی براش آورده شده که این استدلال ها رو یکی یکی باید بررسی کنیم و تونتون استدلال ها رو میگه و نقد میکنه. یک، استدلال علیه بعض هم من ان اون کل بی فی استقرار الملک، بگو گفتن این مثل بیعه، این اجازه خودش مثل یک بیعه که انه داره بیع انجام میشه. چطور بیع بدون لفظ کافی نیست؟ و اینجا هم همینطوره. مرحوم شیخ میگه به حقوقش به المصادره، یه جور مصادره به مطلوبه. چرا؟ خاطر اینکه کی گفته اجازه مثل بیعه؟ اجازه اجازه است، بیعه ضمن اینکه اگرم قبول کنیم کی گفته در لفظ، در بیع لفظ لازمه که در اینجا لفظ لازم باشه؟ این یک. استدلال دومی که براش نقل میکنه، باز نقد میکنه، اینه که ما یه سری نواقل اختیاری داریم، یه سری نواقل قهری. نواقل قهری مثل چی؟ مثل مرگ. مورث وقتی میمیره اموالش به صورت قهری منتقل میشه بدون اختیار. نواقل اختیاری مثل چی؟ مثل وصیت، مثل بیع، مثل هبه، مثل صدقه. اینا نواقل اختیاری هن. مرحوم شیخ میگه که یک استدلالی وجود داره، بس و گفتن ما نواقل اختیاری رو کلن استقراء کردیم، دیدیم لفظ لازمه، این مقدمه اول. مقدمه دوم، اجازه در واقع بخشی از یک نقل اختیاری است، اجازه بخشی از بیعه، اجازه ادامه بیعه. پس ممکن ان یوجه به ان الاستق، این ممکن ان یوجه، دو تا مقدمه داره. مقدمه اول به ان، یک مقدمه اول استقرار در نواقل اختیاری لازم ها، نه نواقل اختیاری جائز. نواقل یعنی اسبابی که باعث نقل مال از کسی به کسی دیگر میشوند. اختیاری نواقل قهری مثل مرگ رو خارج میکنه. بی ناقل اختیاری است، اما ارث ناقل قهری است. میگه نواقل اختیاری رو که گشتیم، لازمشون رو دیدیم تو همشون لفظ لازمه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، و من المعلوم ان النقل الحقیقی العرفی من المالک یحصل به تأثیر الاجازه، و معلومه که نقل حقیقی عرفی با اجازه مالک حاصل میشه، تا مالک اجازه نده نقل اتفاق نمیفته. بنابراین اجازه بخشی از نقل است و لذا توش لفظ لازمه. مرحوم شیخ میگه فیه نظران، فیه نظران. اولا که کی گفته؟ مقدمه دومتون کی گفته نقل به وسیله اجازه اتفاق میفته؟ اجازه صرفا یک کاشفه طبق بعضی از مبانی، بلکه مشهور. اجازه صرفا یک کاشف از این است که نقل قبلا اتفاق افتاده. ضمن اینکه در مقدمه اول هم میشه مناقشه کرد، کی گفته که حتما نواقل باید چی باشن؟ لفظی باشن. نظام میگه فیه نظران، من اینو قبول ندارم. فیه نظران یعنی در هر دو مقدمی یمکنن یوجه، من مناقشه دارم، اشکال دارم. نظام میفرماید فیه نظران بل لولا شبهت الاجماع الحاصل من عبارت جماعت من المعاصرین تعین القول بکفایت نفس الرضا اذا علم حصوله من ای طریق. فیه نظران، بلکه لولا شبهه اجماع که حاصل میشود از عبارت جماعتی از معاصرین تعینه که قائل بشین به کفایت صرف رضا، نفس الرضا، یعنی بدون مبرز. اذا علم حصوله من ای طریق کما یستظهر من کثیر من الفتاوا و النصوص، چنان که بعضی از فتاوا و بعضی از نصوص اینو میفهمونن. اگر یادتون باشه در نصوص روایتی که درباره تملیک کنیز بود ازش قسم بهش میگفتن قسم بخور که اون موقع راضی بودی، قسم بخور که اون موقع راضی بودی، یعنی معلومه صرف رضایت در حین وقوع کافیه. لذا مرحوم شیخ میفرماید که فقط علل جماعت عدم کفایت سکوت فی الاجازه بکونه اعم من الرضا فلا يدل علی، فالعدول عن التعلیل بعدم النفس الى عدم الدلاله کالصریح فیما ذکرنا. حالا مرحوم شیخ میخواد شواهد خودش رو بیاره، میگه ما اولین شاهد من شیخ چیه؟ اولین شاهد من شیخ اینه که یه بعضی ها گفتن سکوت به عنوان اجازه کافیه، سکوت زنی که در عقد فضولی تزویج شده سکوتش وقتی خبر رو بشنوه سکوتش به عنوان اجازه کافیه. خب حالا خوب دقت کنیم، مرحوم شیخ میگه منتقدین این فتوا دو جور میتونستن نقد کنن. نقد اولشون میتونست این باشه که بگن آقا لفظ نداره، ما لفظ رو معتبر میدونیم. نقد دومشون میتونست این باشه که نه دلالتی بر رضایت نداره. مرحوم شیخ میگه کسانی که مثل نقد اول رو وارد بکنن معلومه که اینا لفظ شرط میدونن، ولی اگر یه فقیهی بیاد نقد دوم رو وارد کنه از نحوه نقدش معلوم میشه که لفظ لازم نمیدونه. وگرنه اگر کسی مناقشه سکوت لفظ نیست را دستش داشت نمیرفت سراغ این مناقشه ضعیف که سکوت کاشف از رضا نیست. حالا مرحوم شیخ میگه که جماعتی از فقها نقد دوم وارد کردن، اصلا از سراغ نقد اول نرفتن. همین که سراغ نقد اول نرفتن معلومه که در اجازه لفظ رو لازم نمیدیدن. اگر در اجازه لفظ رو لازم نمیدیدن به جای این اشکال دوم اشکال اول رو مطرح میکردن. نگاه کنید فرماید فقط علل جماعتی از فقها عدم کفایت سکوت در اجازه را، علل به چی؟ به این که سکوت اهم از رضاست فلا یدل علی الرضا. خب میگیم آقای شیخ این به چه درد تو میخوره؟ میگه به این درد من میخوره که فل عدول ان التعلیل بعدم النفس الى عدم دلاله کالصریح فی ما ذکرنا. این که این آقایون استدلال نیوردن بگن سکوت لفظ ندارد، چون این استدلالی چون این نقدی نیوردن، بلکه به جای این عدول کردن رفتن گفتن سکوت دلالتی بر رضا ندارد، کس صریح است در این که این آقایون لفظ معتبر در اجازه نمیدونه. و حکم آخرین و حکی ان آخرین که انهو ازا انکر الموکل الازن فی ما اوقعه الوکیل من المعامله فحلف انفسخت لان الحلف یدل علی کراهته. خب اینو نگاه کنید، میگه که اگر یه موکلی داشته باشیم انکار کند اذن در عمل وکیل رو، یعنی چی؟ یعنی من به شما وکالت دادم بعد شما رفتید ماشین منو فروختید، وقت بین من و شما نزاع به وجود اومده، من میگم آقا شما وکیل بودی خونه منو بفروشید چیکار داشتی به ماشینم؟ شما میگی نه من وکیل بودم هم خونه تو فروشم هم ماشین تو فروشم. اینجور جایی گفتن اگر من موکل قسم بخورم که من ایشونو وکیل نکرده بودم برای فروش ماشینم، اون معامله که انجام داده منفسخ میشه. چرا؟ لأن الحلف يدل على كراهتها، به خاطر اینکه میاد قسم میخوره، این قسم نشون میده که ایشون معامله رو دوست داشته. لذا برای اینکه من موکل عقد انجام شده بر روی ماشینو رد کنم، از من لفظ نخواستن، گفتن لأنه يدل على كراهتها، یعنی صرف کراهت رو چی میدونستن اینا؟ صرف کراهت رو کافی میدونستن. وقتی صرف کراهت رو راضی کافی میدونستن، باید صرف رضا رو هم برای تایید کافی بدونن. وقتی صرف کراهت رو برای انفساخ اون معامله کافی میدونن، صرف کراهت رو باید برای صرف رضا رو هم باید برای تایید معامله کافی بدونم. اینم معید دومشه. میگه و ذکر بعضان انه یکفی فی اجازت البکر للعقد الواقع علیها فضولان سکوتها. معید سوم، بعضی ها گفتن آقا اگر دختر رو فضولاً به تزویج کسی در بیارن، او بعداً بشنوه و سکوت کنه، همین سکوت تأیید. ذکر بعضون انه یکفی فی اجازت البکر للعقد الواقع علیها فضولاً سکوت ها، یعنی که لفظ معتبر نمیدونستن. این معید سومشه. و من المعلوم ان لیس المراد من ذلك انه لا یحتاج الى اجازتها، بل المراد کفایت و سکوت الظاهر و فرزا. میگه بدیهیه که منظور کسی که این فتوای سوم رو داده این نبوده که نکاح فضولی نیاز به اجازه نداره، منظورش این بوده که این نکاح فضولی نیاز به اجازه لفظی نداره و با سکوت کافیه. بل المراد کفایت سکوت، اون سکوتی که ظاهر در چی باشد؟ در رضا باشد. و این لم یفد القطع، اگرچه قطعم نرسونه، ظهوری در رضا داشته باشه کافیه. دفعاً للحرج علیها و علینا، اینو گفتن که حرج بر دختر رو بردارم. خب دختر به وجود مثلا بکرم زده، سختشه که به راحتی بگه من راضیم. ثم ان الظاهر ان كل من قال بكفایه الكاشف عن الرضا كعقد الثمن و تمكين الزوجه اکتفا بهی من جهت رضا المدلول علیها بهی لا من جهت سببیت فعل ترک بده. مرحوم شیخ میگه خب من قول کسانی رو که میگفتن لفظ لازم است رو آوردم، استدلالشون هم آوردم، نقد کردم، حرف خودم هم زدم، گفتم به نظر من صرف رضایت کافیه. حالا میگه من یه جنبندی بکنم، کسانی که فعل کاشف رو قبول داشتن، به نظر شما آیا اینا فعل رو به موهوب فعل برای اجازه عقد کافی میدونستن، لازم میدونن، یا نه فعل رو از اون جهت که کاشف از رضاست معتبر میدونن؟ کدومش؟ حالا شیخ میگه مراد هیچ دلیلی نبوده که فقیه بیاد بگه آقا فعل طبعاً حتما باید وجود داشته باشه. نه، فقیهی که اومده گفته من فعل را کاشف میدونم، فعل رو مؤثر میدونم در رضا، فعلی مثل استفاده سام، استفاده تمکین زوجه، اینا رو کافی میدونم، اونم در واقع مسئلهش رضا بوده. به عبارت دیگر او هم رضایت رو کافی میدونسته، منتها فعل رو کاشف از رضا میدونسته. ببینید میگه سمن ظاهر اینه که تمام کسانی که قائل به کفایت فعل کاشف از رضا هستن، مثلا اکل سمن، شما خونه منو فروختید، من سمن بردم تصرف میکنم توش، همین رو تصرف در سمن رو، اکل سمن رو کاشف از اجازه دونستن. و تمکین زوجه، یه خانم برادرش خواهرش عقد زید در آورده، خانم رو تمکین میکنه، خب این معلومه که پذیرفته. کسانی که اینا رو کافی میدونن به عنوان اجازه عقد، اینا به خود این فعلا کار ندارن از باب تعبد به فعل، بلکه به کاشفیت فعل از رضا کار دارن. اتفا بهی من جهت رضا المدلول علیه بهی نامن جهت سببیت الفعل تعبدن. وقد صرح غير واحد بانه لو رضي المكره بما فعله صح ولم يعبر بالاجازه. و اصلا بعضی تصریح کردن که اگر مکره به اون کاری که در حال اکراه انجام داده بعدن راضی بشه، لو رضی هم کافیه. معلومه که رضایت مهمه. لم يعبر بالاجازه، نگفتن مکره بالاجازه بده. هی داره شاهد اضافه میکنه ها، شواهد اضافه میکنه. میفرماید که وقد ورد فی من زوجت نفسها فی حال سکر انها اذا اقامت معهون بعد ما افاقت فذلک رضا من. کسی که در حالت مستی خودش رو به تزویج زید در آورده، بعدن که افاقت، بعدن که حالش خوب شد، اگر اقامت معه، اگر با زید مون، پیش زید مون، معلومه که راضیه دیگه، همین رضایت کافیه برای صحت عقدش. پس مرحوم شیخ داره از بحث عقد فضولی دیگه خارج میشه. مثال از چی میاره الان؟ مثال از عقد مکره، مثال از عقد زن مست، نکاح زن مست. چون میگه و عرفته ایزن، یه چیز دیگر هم فهمیدی، استدلالهم علا کون الاجازه کاشفتن به ان العقد مستجمعون لشرائط عدا رضا المال فا ازا حسل اون رضا عمل السبب التام عملهم. میگه اگر یادتون باشه یه استدلال دیگه هم برای کاشف بودن اجازه داشتن. کاشفی ها چه استدلالی داشتن؟ گفتن آقا عقد یک عقد تام مستجمع شرایط بوده، تنها چیزی که اون عقد هم داشته یک رضایت بوده، این رضایت هر وقت به وجود بیاد عقد اثر میکنه، عقد اثر میکنه، رضایتش دیرتر به وجود بیاد. مرحوم شیخ میگه که استدلالی هم که اونجا داشتن نشون میده که رضایت کافیه، اجازه مجازه لفظ فعل ضرورت نداره. فقط عرفته که استدلالی داشتن اینا بر این که اجازه کاشف است. خب چه استدلالی داشتن برای اثبات این ادعا؟ که این که عقد مستجمع همه شرایط است منهای رضای مانه. حالا اذا حصل این رضا عمل السبب و تام عمله هم و بل جمله. مرحوم شیخ از تجمیع این حرفا خواست نتیجه بگیره، خواست نتیجه بگیره که اجماعی در کار نیست و بل جمله فدا اول اجماع فی المسئله دونه خرط القطات. ادعای اجماع کاری شبیه به خرط القطاته. و هین ازن فالعمومات، ادعای اجماع یعنی چی؟ اجماع بر عدم کفایت رضا ها، اجماع بر عدم کفایت رضا، اجماع بر لزوم اجازه لفظی یا فعلی. لذا فرمود فهین ازن فالعمومات المتمسک به حال صحت فضولی المصالمه عن ورود مخصص علیها ادا ما دل على اعتبار رضا المالک فی حلانا اقوا حجه فی المقام. حالا دیگه این از این تا این اجماع خوندیم، بعد تا فردا. والحمدلله رب العالمین.